بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقيه الله المهدي ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار. از آیه 158 سوره مبارکه بقره بخشی باقی ماند که در این برنامه عرضه می داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الصفا والمروه من شعائر الله. بدون شک صفا و مروه از شعائر الهی هستند، اعمالی که جنبه جلوه ظاهری دارند و بندگی خدا را به نمایش می گذارند، اینها شعائر الهی هستند. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ایطوف بهما. پس کسی که حج به جای آورد و یا عمره انجام دهد، مانعی برای او نیست که بر این دو طواف کند. درباره کلمه لاجناح عرض شد که مانعی ندارد در این آیه موجب مستحب بودن عمل نشده و همه بزرگان و علما سعی صفا و مروه رو واجب دانستند و در حدیث امام باقر علیه السلام دیدیم که فرمودند لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاه ولا جناح علیه ایطوف بهما. هر دو واجبند به خاطر اینکه خداوند فرموده و پیغمبر اکرم هم عمل کرده. و اما سؤال بعدی کلمه طواف است. اید طواف بهما. طواف به معنای دور زدن هست، در حالی که صفا و مروه به صورت رفت و آمد انجام میشه. چرا در اینجا کلمه طواف به کار برده شده؟ در اینجا نکاتی رو فرمودند، از جمله این که چون رفت و آمد هست با ذهاب فرق میکنه. ذهاب اینه که یه راهی رو انسان بره و همچنان ادامه بده. راهی که رفت و برگشت درش باشه این میشه طواف. گرچه ممکنه خیلی رفت و برگشت به هم نزدیک باشن، در یه مسیر و در یه مکان باشه، اما حالت شبیه دور زدن میشه. بعضی هم فرمودن که واقعا هم طوافه، واقعا هم طور زدنه، چون وقتی بالای کوه صفا میرن به صورت دایره ای بر میگردند و وارد مسیر به سمت مروه میشن. وقتی وارد مروه میشن به صورت دایره ای دور میزنن، با یه فاصله ای ولو اندک به سوی صفا مجددا حرکت میکنن. پس یک مسیر بیزی شکل، منتها بیزی خیلی کشیده و در حقیقتی خودش طوافه. فلا جناح علیه ایطوف بهما. پس طواف در اینجا اطلاق به جاییست. و نکته سوم درباره عبارت تطوع فرمودن و من تطوع خیرن فان الله شاکر علیم. کسی که کار خوبی را تطوعا انجام دهد، خداوند سپاسگزار و آگاه است. تطوع به معنای حالت طوع و رغبت را پذیرفتن، باب تفعله. طوع به معنای فرمان برداری با خضوع و با رغبت. طوعاً او کرهن. مثلا در آیات سوره فصلت آیه 11 هم می فرماید که وقتی خداوند زمین رو آراست به سوی آسمان رفت. آسمان توده ای گاز بود. فقال لها وللارض به اون توده گاز و به زمین فرمان داد: اعتیا طوعا او کرها، بیایید چه با رغبت و چه با کره، یعنی فرمان رو حتما باید اجرا کنید، چه طوع در شما باشه رغبت داشته باشید چه نخواهید. قالتا اتینا طائعین، اون توده گاز و زمین گفتند با رغبت فرمان رو اجرا میکنیم، که بعد خداوند اون توده گاز رو به 7 آسمان تبدیل کرد، که معلوم میشه اشیاء هم دارای ادراکند، خداوند با اونها سخن میگه، که البته نمونه های دیگری رو در قرآن کریم و در روایات مشاهده میکنیم. پس تطوع به معنای رغبت، و من تطوع خیرن، یعنی و من تطوع السعی بین الصفا والمروه یا التواف بین الصفا والمروه، اگر کسی با رغبت این عمل رو انجام بده. اینجا عنوان کلی آوردن، تطوع خیرن به جای تطوع السعی یا التواف، به جای جزئیت قانون رو کلی گفتن که اگر خیر دیگری هم کسی با تطوع و با رغبت انجام بدهد، خداوند از او تشکر میکند. در آیات سوره روزه هم این تعبیر رو میبینیم: و من تطوع خیرن فهو خیر الله، اگر کسی کار خوبی را با تطوع و با حالت رغبت با شوق و ذوق انجام دهد به نفع اوست. در اون آیات خیرن ناظر بر روزه است، در این آیه خیرن ناظر بر سعی بین صفا و مروه است. پس کسی که تطوعاً خیری را به جای آورد، و من تطوع خیرن، کسی که رغبت نشون بده با ذوق و شوق خودش یه خیری رو به جا بیاورد، فإن الله شاکر علیم، خداوند سپاسگزار و آگاه است. بحثی که در اینجا مطرح شده این که گفتن عمل تطوعی به نوافل گفته میشه، مثلا درباره روزه همینطور تعبیر کردن: و من تطوع خیرن، یعنی اگر کسی روزه مستحبی انجام بده. احکام روزه واجب رو در سوره بقره بیان کردن که انشالله خواهیم رسید، آیات 183 تا 187. و بعد می‌فرماید: و من تطوع خیرن فهو خیر الله، اگر کسی خودش هم با رغبت یه کار خوبی انجام بده، یه روزه‌ای بگیره غیر از این که بر او واجب کردیم، این به نفع اوست. در اینجا بحثه که سعی بین صفا و مروه مستحبی ما نداریم، تقریبا فتوای عمومی است که ما طواف مستحبی داریم، روزه مستحبی داریم، نماز مستحب زیاد داریم، اما سعی مستحب نداریم. سعی یا واجبه یا اصلا دیگه عملی نیست که مطلوب باشه یا مطلوبیت خاصی و یا استحبابی داشته باشه. اگر کسی سعی واجب خودش رو انجام داد، دیگه وظیفه ای نداره ولو استحبابا، مثل نماز نیست، مثل روزه نیست و امثال این. پس چرا قرآن کریم از کلمه تطوع استفاده کرد؟ بعضی فرمودن که ممکنه ما برای کلمه تطوع اطلاقی قائل بشیم که شامل واجبات هم بشه، یعنی ما صفا و مروه رو بر شما واجب کردیم یا به عنوان یک حکم بیان کردیم. اگر کسی این حکم الهی رو با رغبت انجام بده، نه صرفاً برای ادای تکلیف، خداوند از او تشکر میکند، فإن الله شاکر علیم. پس به یک معنا ممکن است که ما تطوع رو شامل واجبات هم بدانیم: و من تطوع خیراً فإن الله شاکر علیم. البته در یکی از احکام سعی نکته ای رو بعضی از مفسرین فرمودن که اگر کسی اشتباهاً یک دور سعی اضافی انجام بدهد، بعد او رو همینطور تطوعاً تمام کنه، نه به عنوان سعی واجب، تا هفت دور بشه، این مطلوبیتی داره. تنها موردی که درباره سعی چنین چیزی رو گفتن اینه، چون اضافه شدن بر سعی سهلن یا به اصطلاح از روی ندانستن مسئله، بعضی فرمودن موجب بطلان نمیشه غیر از توافه. به هر حال هر حکمی از احکام الهی حدود و ثغور خودش رو داره. و من تطوع خیرن فان الله شاکر علیم، اگر کسی کار خیری رو تطوعا انجام دهد با رغبت، یعنی ما فرمان رو برای شما بازگو کردیم، حکم خدا رو گفتیم، حالا اگر کسی با شور و شوق این کار رو انجام بده. خوشبختانه در امر حج این شور و شوق دیده میشه. سفریست پر زحمت، اما به خصوص ما در حاجیان ایرانی شور و شوق خاصی میبینیم برای رفتن به سفر حج، و خود این هم موجب برکات و عنایات فراوان الهی میشه. اعمال حج رو هم میبینیم با یک شعفی انجام میدن، طواف های مستحب و با یک شوری انجام میدن، و حتی اعمال واجب رو صرف ادای تکلیف نیست، اشتیاقی از خود نشون میدن. شاید و من تطوع خیرن چنین حالتی رو مورد نظر داشته باشه. و من تطوع خیرن فان الله شاکر علیم، به درستی که خداوند سپاسگزار و آگاه است، یا شاکر علیم، سپاسگزاری است که آگاه است، یعنی کاملا بر قلب ما، حالت قلبی ما که عملی رو با رغبت انجام میدهیم. یا احیانا آدم با یه کمی ناراحتی در بعضی از موارد گاه مشاهده میشه که یه کسی حکمی رو انجام میده، اما چون خود رو مجبور میبینه یه کمی هم زیر لب یه قرولونی هم خواهد داشت یا یه نگرانی، گاهی هم یه چیزی به زبون میاره. خب این دیگه از حالت تطوع خارج میشه، نشون میده من چون مجبورم، چون واجبه بر من این کار رو انجام میده. فمن تطوع خیرا فان الله شاکر علیم، خداوند شاکر است. شکر الهی و سپاسگزاری او نه از باب اینه که ما به او خدمتی میکنیم، از باب این که ما فرمان او رو درباره خودمون که به نفع ماست اجرا میکنیم، مانند تشکری که معلم از دانش آموز میکنه که خوب درسشو خونده، به نفع معلم نیست، به نفع خود دانش آموز. مثل تشکری که پدر و مادر از فرزند میکنن که به موقع نمازشو انجام داد، به موقع تکالیفشو به انجام رسانید. او کاری که میکنه برای خودشه، پدر مادرشون بچه رو دوست میدارن، از اعمال او تشکر میکنن. اینکه خداوند خیلی از جاها تشکر خودش رو اعلام کرد. یک مورد درباره صفا و مروه است، یک جا در سوره اسراء درباره کسی که قصد آخرت کند، و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، کسی که آخرت رو اراده کند و بخواهد و تلاش خود رو به دنبال خواستن برای کسب آخرت به کار بگیرد، خداوند از تلاش او تشکر میکند. و سعا لها سعیها و هو مؤمن، به شرط اینکه مؤمن باشد و ایمان او ایمان کاملی باشه، تا ایمان به امام زمان علیه السلام، فاولئک کان سعیهم مشکورا، تلاش چنین فردی مشکور و مورد سپاسگزاری خواهد بود، یعنی خداوند از او سپاسگزاری میکند. آیه 19 سوره مبارکه اسراء. پس خداوند تشکر میکنه حتی درباره اهل کتاب بحثی داره قرآن در آیه 113 سوره آل عمران، وقتی نقد فراوانی از اهل کتاب و علمای یهود و نصارا داره، به خصوص یهود، بعد می‌فرماید که لیسو سواء، البته همه اینها با هم مساوی نیستن. من اهل الكتاب امه قائمه یتلون آیات الله آناء اللیل، از میان اهل کتاب کسانی هستند که شب قیام میکنند، آیات خدا رو تلاوت میکنند، سجده میکنند، امر به معروف میکنند، نهی از منکر میکنند و کارهای خیری رو انجام میدهند. بعد میفرماید و ما یفعلوا من خیرا فلن یکفروه، اینها وقتی کارهای خیری رو انجام بدهند مورد ناسپاسی نخواهد بود. گرچه چون دین حق رو تبعیت نمی کنند، پرونده آخرتی اونها کامل نیست و بالاخره باید به یک گونه ای مورد آزمون صحیح واقع بشن، ولی در اون حدی که می فهمن وقتی کار خیری انجام میدن خداوند ناسپاسی نمی کند، یک ارزشی به یک شکلی براشون قائل خواهد بود. به هر حال این که خداوند شاکر است و این که ناسپاسی نسبت به اعمال بندگان خود نداره نکته بسیار مهمی است. عمل سعی صفا و مروه و اعمال حج یه مقدار با زحمت همراهه، در او خستگی زائر باید این راه طولانی رو طی بکنه، به خصوص در ازدحام جمعیت میگن اگر با رغبت این کار رو انجام بدید فان الله شاکر علیم. این آیه درباره حج به مناسبت این بود که قرآن کریم جایگاه اسلام و خانه کعبه و مناسک حج ابراهیم خلیل سلام الله علیه رو بزرگ بدارند. در آیه بعد، یعنی آیه 159، دوباره بر می‌گردند درباره اهل کتاب و از کتمان آیات الهی درباره آنان سخن می‌گویند. آیات 159 تا 162 در این باره سخن میگن، ما این آیات رو یک بار مرور میکنیم، بعد انشاءالله بر میگردیم و قسمت به قسمت رو مورد گفتگو قرار میدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، کسانی که کتمان می کنند آنچرا که ما نازل کرده ایم از بینات و دلایل روشنگر و هدایت، مبانی هدایت و بیناتی رو که نازل کرده ایم کتمان می کنند من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از آنی که ما در خود این کتاب یعنی قرآن آن را برای مردم بیان کردیم. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، اینانند که خداوند آنها را لعنت می کند و لعنت کنندگان هم آنها را لعنت می کند. پس اولا کسانی هستند که آیات خدا را کتمان می کند، بینات الهی رو کتمان میکنه. این اتفاق زیاد در تاریخ بوده. یهودیان و علمای یهود بعد از نزول قرآن این کار رو کردن. بعد از ماجرای قدیر خم ادعی آنچه رو که پیغمبر اکرم ابلاغ کرده بود کتمان کردن، و یا بگیم اکثریت، و اینها امتحانهای الهی است. در تمام تاریخ این ماجرا ادامه دارد و اینها رو خدا لعنت میکند و لعنت کنندگان. از اینجا باب لعنت باز میشه. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، مگر کسانی که توبه کنند، برگردند از این خطا و راه اصلاح در پیش گیرند، یعنی خطاهای خود رو جبران کنند، و بینوا اون چرا که کتمان کرده بودند دو مرتبه تبیین کنه. فاولائک اتوب علیهم، من بر آنها نظر لطف میکنم و توبه میکنم، و انا التواب الرحیم، و من بسیار توبه کننده و مهربانم. که درباره توبه کردن خداوند قبلا صحبتی شد، بعدنم انشالله اشاره ای خواهیم داشت. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. کسانی که کافر شوند و بمیرند در حال کفر، یعنی حق رو کتمان کنند، قرآن رو کتمان کنند، حقانیت پیغمبر اکرم رو کتمان کنند، با همین حال کفر، خود این کتمان کفره، و با این حال کفر از دنیا بروند، اولئک علیهم لعنت الله، اینها کسانی هستند که لعنت خدا برای آنها خواهد بود، و الملائکت و الناس اجمعین، لعنت فرشتگان و لعنت همه مردم. خالدین فیها، اینا در عذاب خداوند جاودانه خواهند بود، لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون، عذاب اینها تخفیف پیدا نمی کند و مهلتی هم به اینها داده نمی شه که دمی استراحت کنند و بیاسایند. بعد یه نتیجه ای را اعلام می کند و الهکم اله واحد، اله همه شما یهودیان، مسیحیان و مسلمان ها الهیست واحد و یکتا، لا اله الا هو الرحمن الرحیم، هیچ الهی به جز او نیست که او رحمان است و رحیم است. این آیات، یعنی آیات 159 تا 163، مجموعاً یه مجموعه بحثی است که انشاءالله با هم دیگه این آیات رو نگاه میکنیم، یعنی همه به هم مرتبطن. و معادل این آیات آیه 86 تا 91 سوره مبارکه آل عمران هست که در اونجا یه نکات اضافی هم نسبت به این داره که انشالله به او هم میپردازیم. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، کسانی که کتمان میکنند آنچه را که ما نازل کرده ایم یا نازل می کنیم از بینات و هدایت. انزلنا گرچه فعل ماضی است، اما طبق قاعده‌ای که قبلا عرض کردیم که بعضی از اوقات فعلی رو که ما به کار می بریم قصد زمان از اون نمی کنیم، قصد یه قانونمندی داریم، مثل از زمن قنع که در عربی به ماضی می گند، ما در فارسی به مضارع میگیم، میگیم هر کس قناعت کند عزیز میشود، که هم شامل گذشته است، هم حال و هم آینده. ما انزلنا هم شامل آیاتی میشه که قبلا نازل شده، هم شامل آیاتی که بعد از این آیه ممکنه نازل بشن و میشود. بنابراین این انزلنا رو ما طبق ادبیات فارسی باید مضارع ترجمه کنیم. کسانی که کتمان می کنند آنچه را که ما نازل می کنیم که شامل حال و گذشته و آینده است، من البینات والهدا. بینات جمع بینه، بینه یعنی چیزی که روشنگر است، به اصطلاح میگن دلیل. در مسئله قضاوت میگن البینتو علی المدعی والیمین علی من انکر. بینه بر عهده مدعیست، یعنی دلیل رو او باید بیاره. کسی میاد در دادگاه مدعی میشه که من از فلانی طلب دارم، میگن دلیل تو چیست، بینه تو چیست، یا سندی باید ارائه بده یا دو شاهد عادل بیان شهادت بده که ما دیدیم او یک روزی به فلانی قرض داد و او قرض گرفت. البینتو علی المدعی. در اینجا هم می‌فرماید ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى. بینات جمع بینه، یعنی روشنگرها، دلایل. ما دلایلی رو نازل می‌کنیم، قرآن که میاد با دلایل حق میاد، حضرت موسی بن عمران رو خدا با دلایل فرستاد، گفت ذالک برهانان من ربک. ماری که میانداخت یا عصایی که میانداخت و به ماری پیچان تبدیل میشد، دستی که به گریبان میبرد و بیرون میآورد نوری دلنشین از او ساطع میشد. گفتن این دو امر برهانان من ربک، دو برهانند از طرف پروردگار تو. در سوره بینه ما همین تعبیر رو میبینیم که اصلا اونجا اسم این سوره رو هم به عنوان بینه گذاشتن. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. اهل کتاب و مشرکین از هم جدا نبودن، هر دو با هم زندگی میکردن، به یک راه میرفتن، یا بگیم همه مشرکین در شرک بودن، همه اهل کتاب هم در خط خودشون. حتی تأتیهم البینه، تا اینکه بینه به سراغشون اومد. بینه چیست؟ رسولا من الله یتلو صحفا مطهره. پیامبری از ناحیه خدا آمد که صحف و نوشتارهای پاک و پاکیزه رو بر اونها تلاوت میکن. وقتی پیغمبر اکرم اومد، خود پیغمبر اکرم بینه الهی هستن. وقتی پیغمبر و همینطور کتاب قرآن بینه است. وقتی که این بینات اومدن، حرف حق رو گفتن، مردم رو به طرف خدا دعوت کردن، مشرکین دو دسته شدن. دسته ای به پیغمبر اکرم ایمان آوردن، دسته ای در کفر خودشون ماندن. اهل کتاب هم دو دسته شدن، عده ای ایمان آوردن، عده ای در کفرشون باقی موندن. تا قبل از اومدن قرآن اینا از هم تفکیکی نداشتن. به هر حال ما انزلناه من البینات، ما یه بیناتی رو نازل کردیم. قرآن بینه الهی است، رسول خدا بینه است، کلام رسول خدا بینه است، ول خدا و همینطور هدایتی را ما نازل کردیم. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. بدون شک از طرف خداوند برای شما نوری و کتابی روشنگر آمده. خدا با این کتاب مردم رو و کسانی که در پی رضوان او باشند را به همه راه‌های سلامت هدایت می‌کنه. پس خود قرآن هدایت، پیغمبر اکرم هدایت. این هدایت رو اهل کتاب فهمیدن و شناختند. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. خب این کسانی که بیان این بینات الهی و هدایت خدا رو کتمان کنند، اینها رو می‌فرماید مورد لعن خدا هستند. و اینها در حقیقت گناهی که از بزرگترین گناهان است مرتکب شدند. انشاءالله بحث رو در خدمت شما ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت.